تشریف می آوردن. آقا همیشه و ائمه سابق هم همیشه از کمبود اصحاب نالیدن، اصحابی نیستن، نبودن.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه با برنامه رهنما همراه باشید.
مستقبلین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. انشاءالله در خدمت شما هستیم با برنامه رهنما، برنامه‌ای که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه، و با این امید که با ما همراه باشید برنامه رو تقدیم می‌کنم. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه رهنما، در این نوبت از رهنما قصد داریم بپردازیم به رابطه حضرت امام رحمت الله علیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابعاد مختلف تشکیل سپاه رو، و در واقع فرمان حضرت امام رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران رو با حضور میهمانان ارجمند مورد بحث و بررسی قرار بدیم که میهمان ارجمند سردار سید مرتضی میریان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در استودیو حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. سردار میریان سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام و درود دارم به پیشگاه آقا امام زمان، همچنین سلام دارم به روح پرفتوح امام امت و همچنین مقام معظم رهبری، خدمت شنوندگان عزیز و همه کسانی که این برنامه خوب رو میشنوند عرض ادب دارم و آرزوی توفیق الهی و همچنین عرض خسته نباشیدم خدمت شما و همکاران محترمتون دارم.
تشکر میکنم از شما سردار. خدمت شریفتون عرض بکنم، همطور که عرض کردم قصد داریم بپردازیم به رابطه حضرت امام رحمت الله علیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در آغاز بفرمایید که فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 58 و در واقع فرمانی که حضرت امام رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران صادر کردن چی بود، و در واقع چه دلایلی داشت که امام به این نتیجه رسیدند که سپاه پاسداران رو تشکیل بدن، تا انشالله وارد بحث بشیم و ابعاد دیگر این ماجرا رو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با شناختی که به تاریخ داشتن و جریانات مختلف تاریخی رو مطالعه کرده بودن و از نزدیک خودشون لمس کرده بودن، میدونید که حضرت امام مشاور سیاسی آیت الله بروجردی بودن در اون دوران.
بله.
و به نوعی کاملا تاریخ را اطلاع داشتند و همچنین توطئه‌هایی که به دست استکبار در انقلاب‌های مختلف صورت گرفته بود. لذا امام به این نتیجه می‌رسند که بایستی یک نهاد نظامی که از جوشیده از دل انقلاب باشه، نسبت به انقلاب یک تدین خاصی داشته باشه و متعهد باشه نسبت به انقلاب تشکیل بشه که از دستاوردهای انقلاب بتونه حمایت کنه، چرا که میدونستن چه دشمنای بزرگی در کمین یک انقلاب به این بزرگی نشستن. لذا بر این اساس امام مد نظرش قرار گرفت که بعد از تشکیل کمیته ها که در با شروع انقلاب کمیته ها تشکیل شده بود،
بله،
در 11 اردیبهشت سال 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل بدن.
درسته. و چه ابعادی رو حضرت امام رحمت الله علیه برای سپاه پاسداران در نظر داشتن و چه وظایفی رو محول کردن به این مجموعه مقدس؟
ببینید، همونطور که به نوعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم قید شده که همون دیدگاه حضرت امامه، یعنی دقیقاً دیدگاه حضرت امام قانون شد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شد،
بله،
مبناش اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شد.
درسته.
که اگر بخوایم ابعادش رو در نظر بگیریم، ببینید شما دو بعد اساسی در بحث انقلاب ما میبینید، یکی
بله،
انقلابی بودن و دو اسلامی بودن، و دقیقاً حضرت امام نظرش بر هر دو بعد بود. این که سپاه بایستی نهادی کاملا اسلامی و معتقد متدین با اصول اسلامی با تربیت اسلامی شکل بگیره، و همچنین انقلابی که در درون انقلابی بودن جهادی بودن فعال بودن و به نوعی خودجوش بودن و بسیاری از تعابیری که در میشه از انقلاب استخراج کرد، مجموعه دو بوده اصلی سپاه. اما هر کدوم از این ابعاد مؤلفه‌ای هم داره که این مؤلفه‌ها برای سپاه میشه گفت شخصیت سپاه در این مؤلفه‌هایی که از اسلام و از انقلاب گرفته شده شک گرفته، که حالا در ادامه گفتگو من خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش می‌کنم اگه همینجا مؤلفه‌ها رو توضیح بفرمایید ممنون میشه.
در مؤلفه‌هایی که از دل اسلامی بودن در میاد، شما میتونید این رو داشته باشید که به هر حال بعد از دوران 1300 سال 300 و اندی سال که این اسلام مجدداً تونست حکومت تشکیل بده، البته در اسلام، اگر بخوایم با جهان مسیحیت بیام در نظر بگیریم، اونا هم در دوران رنسانس به نوعی حکومت دینی داشتن، اما به دل انحرافاتی که در دین به وجود اومد، در دین مسیح به وجود اومد، عملاً به سوی نوعی دیکتاتوری رفتین و باعث شد یه ذهنیت منفی در دنیا به وجود بیاد از حکومت دینی، که انقلاب اسلامی با تکیه بر حکومت دینی عملا اون ذهنیت رو داره پاک میکنه، چرا که در اون دوران به حدی افراطی‌گری زیاد شد، به حدی از دین ابزاری استفاده شد که به نوعی جامعه اون روز آمدند و دین را و خدا را از حکومت کنار گذاشتند و از جامعه کنار گذاشتند و از زندگیشون کنار گذاشتند. مصیبتایی که امروز جهان باش روبروه اینه که دین
بله.
و خدا از جامعهشون رخت بربست. اما امام با تکیه بر خدای انقلاب و پیروز کردند، با تکیه بر اسلام انقلاب و پیروز کردند، و مهمترین رکن این انقلاب اسلامی بودنشه.
درست.
یعنی به نوعی اگر امروز در دنیا شما بررسی کنید، همه بلا استثناء میگن جمهوری اسلامی حکومت دینی است. خب در بعد حکومت دینی اسلام یکی از بحثایی بود که بسیار مهم بود، به گونه ای که امام میفرماد حفظ نظام از اوجب واجباته، پس سپاه که حافظ این نظامه، حافظ این انقلابه، به نوعی کار را داره انجام میده که بسیار سنگین و مهمه. خب از مؤلفه‌های دیگه که به اصطلاح در این حکومت دینی شکل گرفت، بحث عدالت بود. من دوست دارم چند نکته راجع به عدالتی که امام فرموده و اینکه سپاه باید به دنبال عدالت باشه
بله.
خدمتتون بخونم، نمیدونم چقدر وقت داریم، اما این نکته مهمه که عدالت در دل اسلامه
بله.
میدونید ما یک اصلی رو اعتقاد داریم و اصل عدالته، که این اصل اساس یک حکومته، در همه ابعاد میتونه عدالت نقش داشته باشه، اما در مؤلفه انقلابی بودن
بله.
یکی از موضوعات مهمش مردمی بودنه. شما ببینید امروز سپاه وصل به مردم، سپاه از دل مردمه، سپاه زاده انقلابه. مقام معظم رهبری میفرماید سپاه زاده این انقلابه، پس دل مردم برخواسته، ارتباط کامل با مردم داره، در مردم داره زندگی میکنه، از طریق بسیج با تمام اقشار در ارتباطه.
درسته.
و به نوعی به دلیل اینکه در ساختار حکومتی نقش داره، پلی شده بین مردم و مسئولین، پلی شده برای انتقال نظرات مردم، پلی شده برای انتقال گرفتاری ها و مشکلات مردم به مسئولین.
بنده.
و این باعث شده که خود به خود نقش سپاه یه نقش خیلی متفاوتی نسبت به ارتش های دنیا باشه.
درست.
پس مردمی بودن یکی از مؤلفه های اصلی سپاس. یکی دیگه، سپاه یک نهاد صرف نظامی نیست، چرا که حفظ دستاوردهای انقلاب صرفا کوشش نظامی به تنهایی نمیخواد.
بله.
هر کاری که از توانش بر بیاد و دیگران نتونن اون انجام بدن، سپاه انجام داره میده.
درست.
اعتقاد داره باید انجام بشه. چرا؟ چون حفظ انقلاب مهمه. در این رابطه مثلا سازندگی، نقش سپاه در سازندگی
که از اون هم همین رو از خدمتتون بپرسم سردار، که نظر حضرت امام در رابطه با این ابعاد مختلفی که برای سپاه متصور هست و حالا توی قانون اساسی هم فکر کنم اشاره شده، من خاطرم هست، چی هست و در واقع چه وظیفه‌ای رو حضرت امام رحمت الله علیه در رابطه مثلا با سپاه و مردم، سپاه و سازندگی، سپاه و سیاست در نظر دارن برای مجموعه سپاه؟
اگر اجازه بفرمایید من،
بله خواهش می‌کنم،
نوشته‌هایی که از خود حضرت امام هست راجع به مردم و رفتار با مردم را خدمت شما از رو بخونم. در کتاب انتظارات حضرت امام از سپاه که چاپ مرکز تحقیقات اسلامیه، در صفحه 26ش آورده شده که حضرت امام میفرمان یکی دیگر از اموری که باید تمام قوای مسلح،
بله،
خصوصا آنان که در شهرها سر و کارشان با مردم بیشتر است،
بله،
مثل سپاه پاسداران و بسیج و کمیته‌ها و شهربانی توجه کنند، رفتار نیکو و انسانی آنان با مردم به ویژه مستضعفان، مردمی که از جمهوری اسلامی و رزمندگان جبهه ها با تمام توان پشتیبانی می کنند، سپاه و سایرین باید قلوب آنان را جذب و رضای خداوند را به دست آورند. یعنی امام می فرماید رضای خداوند در به دست آوردن قلوب مردمه. و در ادامه می فرماید مردم شما را باید حامی خودشان بدانند. شما جوری رفتار کنید که مردم شما را تشخیص بدن که یک برادرهای دلسوزی هستید برای آنها.
درسته.
و برای حمایت آنها شبها بیدار هستید. فرزندان انقلابی هم مواظب باشید که با همه با مهربانی و اخلاق اسلامی مواجه بشید. ببینید حضرت امام چی از سپاه میخواد، چی از نیروی مسلح، از نیروی انتظامی، از تمام قواش میخواد، از حتی سازمانها و ادارات. این که با مردم رفتار خوبی داشته باشید، این که با مردم به بهترین نفع با مهربانی برخورد کنید. چرا؟ دلیلش یک چیزه، دلیلش این که تکیه‌گاه اصلی انقلاب اسلامی مردمه.
بله.
پایگاه اصلی انقلاب اسلامی مردمه. شما ببینید امروز اونا اینو تشخیص دادن که ما باید مرکز ثقل جمهوری اسلامی که مردم است را هدف بگیریم. برای همین محاصر اقتصادی میکنن، برای همین میان و فشار اقتصادی به ما میارن، خرابکاری اقتصادی میکنن و همه نوع کاری میکنن که به مردم ما فشار بیاد. به این مردمی که امام را در هیچ شرایطی راه نکردن و امروز هم امام امتمون آیت الله خامنه ای را راه نکردن، این امت در همه امتحانات قبول شدن. میدونید ما داشتیم که خواص ما تشدید شدن و یا رد شدن، اما عوام ما قبول شدن در امتحانات بسیار سخت. و یکی از ویژگی هایی که این امت داره نسبت به تاریخ 1300-400 سال گذشته این که در ادوار گذشته با این که امام معصوم وجود داشت، اما امت از همین تهدیدها، از همین محاصرها، از همین فشارها باعث شد که امام رها کنن و باعث بشن که اسلام واقعی شکل نگیره.
درست.
اما
خیلی متشکرم.
نشده.
خیلی متشکرم سردار میریان. حالا انشالله ابعاد دیگر رو سپاه و سازندگی، سپاه و سیاست و نکاتی که حضرت امام رحمت الله علیه در این رابطه داشتن رو یه بخشی رو بشنیم، بعد باز میگردیم و این نکات رو هم با حضرت عالی بحث خواهیم کرد. متشکرم. شنوندگان از ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. راهنما رو تقدیمتون میکنیم از شبکه رادیوی گفتگو و داریم میپردازیم به رابطه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شماره تلفن 22652397 و سامانه پیامک‌های 3041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی است و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه‌های مختلف شبکه رادیو گفتگو و علل خصوص برنامه راهنما دریافت بکنه. در محضر سردار سید مرتضی میریان هستیم از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار هست با سردار الله کرم از اساتید محترم دانشگاه و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس که خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمتشون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم وقتی که اخذ می‌کنم از شما مطالب در خور شأن شما و همچنین شنوندگانتون ارائه کرده باشه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، در آغاز بفرمایید که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با چه نگاهی و چه رویکرد و چه هدفی در دوم اردیبهشت ماه سال 58 تأسیس سپاه پاسداران رو اعلام میکنن و در واقع چه چشم‌اندازی داشتن از تأسیس این نهاد مقدس؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسیم. با سلام و درود به امام بزرگوار و شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس. بعد عرض شود که حضرت امام نوع نظام و ساختار حکومتی و سیاسی که در ذهن اون حضرت در چارچوب انقلاب اسلامی باید تعریف کرد و برای این انقلاب اسلامی نیازمند مدافعینی بود که از میان مجاهدین برخواسته باشند، مجاهدینی که با اندیشه و عمل راستین رو چون دنباله تفکر امام رو بخوان به صحنه ظهور برسونن. بنابراین
بله،
انقلاب اسلامی اگر اندیشه و تفکر امام باشد نیازمند به پاسدار داشت، نیازمند به نگهبان داشت، نیازمند به یک گارد محکم داشت. این گارد در چارچوب عقیدتی و در چارچوب ابراز وجود و اظهار بودن و دفاع از این انقلاب به عنوان یک نیاز اصلی مورد توجه ما واقع.
درسته. آقای دکتر، در آغاز هم حضرت امام رحمت الله علیه با همین گستردگی مجموعه سپاه در نظر داشتن این مجموعه رو تشکیل بدن، چون همونطور که حالا طبق قانون اساسی هم هست توی ابعاد مختلف در واقع و در همه شرایط در خدمت نظام اسلامی هست سپاه پاسداران. میخوام ببینم در نگاه حضرت امام هم دقیقا همین بوده در آغاز؟
بله، نگاه حضرت امام به نظرم حتی گسترده تر از این هم بود، چرا که نگاه امام به انسان خود ساخته بود، به انسانی که بتواند یک مسیر مشخص اما پر از مسیر فرپیش و خمی رو بتونه ادامه بده. اساس اندیشه امام در این مسیر انسانهای خود ساخته و مقاوم هست، بنابراین این انسان میتونه در ابعاد مختلف باشه. که امام میفرماید که اسلام داره مرز و جغرافیا نیست، اون انسان مدافع دیگه در چارچوب این وضعیت موجود جهانی قرار نمیگیره، بلکه ابعاد گسترده تر میتونه. به نظر من ابعاد دیدگاهی حضرت امام حتی فراتر از ساختار موجود به نام سپاه پاسداران هست. امام افرادی رو میخواست که اول بتونن مرزهای عقیدتی نگهبانی کنن. شما ممکنه بگید که این مرزهای عقیدتی متعلق به ساختاریست به نام حوزه یا دانشگاه، من این رو نمی کنم، بلکه میخوام به شما عرض کنم که این انسان خود ساخته ابتدا باید در اون مرزهای جغرافیایی فرهنگی و عقیدتی باید رشد پیدا میکرد تا بتونه از اون ساختار و از اون نظام بتونه دفاع کنه.
درسته. تأسیس این نهاد مقدس سپاه پاسداران در آغاز و در همون سال 58 با چه موانع و چه مشکلاتی روبرو بود جناب دکتر الله کرم؟
مشکل این بود، مشکل فکری بود. برخی فکر میکردن که این هم گارد معمولی هست، در حالی که اندیشه امام در چارچوب مرزهای عقیدتی بود. یعنی اینکه سپاه پاسداران 90 فرض کنیم به عنوان مقیاس چند مثلا 90% عقیدتی و فرهنگی باشه 10% نظامی باشه.
بله.
برخی فکر میکردن نه باید بیشتر نظامی باشه مثلا 90% برعکس 10% عقیدتی باشه. ولی ما بعدها دیدیم که اینها در همین مرز عقیدتی و نظامی نخواهند بود، بلکه بله. مرزهای دیگر رو باید بیستن و دفاع کن. یه مسائل دیگه هم بود مثل اینکه سپاه زیر نظر چه کسی باشه.
درسته.
زیر نظر ریاست جمهوری باشه، نخست وزیری باشه.
بله.
و رابطش با نیروهای دیگه چی باشه، میتونه یه رابطه بالادستی باشه یا رابطه دیگری رو برش تعریف کرد. این ها مواردی بود که البته اون روزها هم مطرح.
بله. و تأسیس سپاه پاسداران توی سال 58 با فرمان حضرت امام رحمت الله علیه چه بازتابی داشت، حالا هم در داخل هم در خارج؟
بازتابش شاید در روزهای اول زیاد مورد توجه واقع نمی شد.
بله.
چرا که برخی فکر می کردن که در حال این جزی از ساختار نظامی کشور خواهد بود.
بله.
و شاید برخی دیگه فکر می کردن یه رقیبی، یه جایگزینی مثلا برای ساختار موجود دفاعی کشور خواهد بود.
بله.
وقتی جلوتر میریم میبینیم که نه، اینطور نیست. هر جایی که ضعف وجود داره، هر جایی که نگرانی و تهدید وجود داره، مثلا وقتی این نگرانی تهدید در مرزها اتفاق میفته، دشمن حمله میکنه و اون ساختار موجود توانایی دفاع رو نداره.
بله.
اینجا میره و سپاه پاسداران میبینید که در یک قامت نیروی مقاوم و استوار نظامی وارد میشه و هر فردی مثل حسن باقری که استراتژیست هست و برای آزادسازی خرمشهر طرحی رو ارائه میکنه که ما به جنگ آزاد خرمشهر آزادی به سمت بصره بریم و دشمن مستعصل در دو دفاع میونه و به هر حال بصره رو انتخاب میکنه، در چارچوب فکری استراتژی فکری ابتدا شکست میخوره. این اهمیتش به دلیل این بود که این انسان معتقد آگاه و پیشرو دارای فکری است که در ابعاد افراد معمولی نمیخواند. بعد از اون ما میبینیم که در مسیر سازندگی، در مسیرهای مختلف، یکی از مسیرهای بسیار مهم سپاه پاسداران ابعاد فرهنگی و دینی و عقیدتی موضوع است. همواره باید نگهبان این چارچوب ها باشه و بنابراین میتونیم بگیم که سپاه همونطوری که انتظار امام بود توانست در ابعاد مختلف و در جایی که و خاصه در جایی که در اون بعدی که اتفاق ویژه‌ای رخ میده تهدید و تهدید نظام رو هدف خودش قرار میده، در اونجا حضور پیدا میکنه و مسائل رو با رهنمودهای امام و بعد با رهنمودهای حضرت آقا حل میکنه.
درسته. با توجه به اون چه که در این بخش جناب دکتر الله‌کرم فرمودید پیرامون تشکیل و تأسیس سپاه پاسداران در سال 88 توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، فکر میکنید که دقیقا حضرت امام رحمت الله علیه چه چارچوبی رو برای مجموعه سپاه پاسداران ترسیم کردن و در ذهن خودشون ایجاد کرده بودن و طبق اون در واقع فرمان تأسیس سپاه پاسداران رو صادر کردن؟
بهتر است که من در پاسخ حضرت عالی به همین صحبت از صحبت خود امام استفاده کنم.
بله.
امام فهمیدن که تا سپاه نبود، اگر سپاه نبود کشور هم نبود. این واقعا چه ابعادی رو متصور میکنه برای سپاه پاسداران؟ آیا فقط بعد نظامی رو در بر میگیره که اگر سپاه نبود کشور نبود، یعنی دشمن بعثی حرکت میکرد و آنچنان شکستی کشور ما داد که کل ساختار نظام و انقلاب و کشور هم سقوط بکنه، آیا فقط این بعد هست؟ من فکر میکنم ما باید ابعاد فکری امام رو در مطالب و بیانات حضرت امام جستجو کنیم.
بله.
و اونجایی که مسئله به مسئله نظامی برمیگرده، مثل مقابله با دشمن بعثی، و آنجایی که به مسئله امنیتی برمیگرده مثل بحث کودتای یا حضور سپاه در 30 خرداد 60، کودتای منافقین و یا در ابعاد مختلف امنیتی که در کشور ما شاهد اون بودیم.
بله.
فقط در این ابعاد هست که اگر سپاه نبود کشور هم نبود، یا یعنی که همین روزهای اخیر، همین زمان کنونی که جریان مقاومت در کل خاورمیانه و حتی جهان اسلام،
بله،
واقعا چشم به چه چیزی دوخته، اون دستاورد حضرت امام،
بله،
اینها واقعا اگر بخوایم بهش بپردازیم و عمق جریان مقاومت رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که همین افرادی که تحت عنوان سپاه پاسداران از این نام برده میشه، می‌بینیم که پررنگ‌ترین خط مقاومت رو در این راستا می‌نویسن و اون رو اجرا می‌کنن. به هر حال این ابعاد به نظر من ابعادی است که خود ما پاسدارا هم به اون به درستی واقف می‌شیم. در جریان‌های مختلف هست که ما با این مسائل آشنا می‌شیم، موضع می‌گیریم و البته بزرگ پاسدار جهان اسلام یعنی خود حضرت امام،
بله،
و همچنین حضرت آقا به عنوان راهنما مرشد و همچنین انسانی که به عنوان امام برای و مقتدی برای اینها هست، موجب پیشرفت بهتر، سلامت این جریان و حتی موفقیت‌های اون رو رقم میزنه. این ابعاد خارج از تصور ما میتونه شکل بگیره.
بله. صد الله کرد. من در پایان این بخش این سوال هم از محضرتون داشته باشم، شاید برای خیلی ها این سوال مطرح بشه که آیا اتفاقات خاصی منجر به این شد که حضرت امام رحمت الله علیه تصمیم به تأسیس چنین نهادی بگیرن یا خیر برمیگرده به منظومه فکری حضرت امام رحمت الله علیه در مورد نظام اسلامی و آنچه که باید در نظام اسلامی وجود داشته باشه؟
انقلاب ها که صورت میگیره،
بله،
و انقلاب ما که بر اساس اراده حضرت امام، اول اراده خداوند و اهل بیت اسمت و طهارت و همچنین اراده خود امام و اراده ملت ایران صورت گرفت. انقلاب ایران یک انقلاب نبود که ساخته بشه، انقلاب بود که به وجود بیاد و اراده در اون نقش اساسی داشت. و این نوع انقلاب ها حتی ساختار نوع انقلاب های موجود در دنیا رو در به وجود آمدن به هم زد و نوع انقلاب هایی که بدون خشونت میتونن پیروز بشن رو ورق زد. اینها بعد از پیروزی باید تبدیل به حرکت خودشون در چارچوب نهادسازی ادامه بدن.
بله.
این نهادها نه اینکه ساختار موجود رو کنار بزنه، بلکه ساختارهایی رو که نمیتونه بپذیره و یا اینکه ساختاری که باید تقویت بشه در کنار اونها ایجاد نهاد میکنه، مثل نهاد کمیته انقلاب، نهاد جهاد سازندگی، نهاد کمیته امداد،
بله،
و همچنین نهاد سپاه پاسداران و دیگر نهادها. اینها در ادامه پیروزی انقلاب ها اگر شکل نگیرن،
درسته،
و نتونن چارچوب مقاومت رو سازماندهی کنن، مثل کشورهای دیگه ادامه نخواهند. ببینید الان از صاحب می‌فهمم که اگر انقلاب مصر، لیبی و همچنین انقلاب هایی که در بیداری اسلامی افتاد، اگر اینها در ادامه پیروزی مقاومت می کردن، اینها موفق می شدن در فروپاشی. و اگر ما روزی برسه که مقاومت رو از دست دیم و سازش جایگزین اون بشه، ما اون روز رو ما هم نمیتونیم ادامه بدیم، ما هم شکست میخوریم. این نهادها هستن که میتونن ساختار یک نظام رو تقویت کنن، اون نظام رو در برابر تهدیدات واکسینه کنن. بنابراین شاید سوال این باشه که آیا این نهادها کی باید ادامه پیدا کنه؟ آیا این نهادها تبدیل به ساختار خواهند شد یا نه؟ که این اوج حرکت حضرت امام بود که نهادها رو زمانی تبدیل به ساختار کرد و یا در ساختار ادغام کرد و یا اینکه به عنوان یک ساختار جدید از اونها استفاده.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر الله کرم. انشالله که در فرصت‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. ممنونم شما که فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار. خب شنوندگان.